رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
بار دیگر صبح شما بخیر شنوندگان ارجمند. خورشید همدم هستم و در این برنامه یعنی در مجله بامدادی رادیوی آزادی شما را از دوشنبه آفتابی همراهی میکنم. امروز دوشنبه 3 می سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت تاجیکستان 8 صبح است.
و سلام دیگر بار شنوندگان ارجمند، طاهری سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ پایتخت جمهوری چک همراهی میکنم. ساعت در اینجا 5 بامداد است و در ابتدا توجه شما را به خبرهای مهم این ساعت جلب میکنیم. پلیس نیویورک میگوید در جستجوی مردی است که ظاهرا در بمب‌گذاری نافرجام در میدان تیمز نیویورک دست دارد. ریموند کلی رهبری ریاست پلیس نیویورک گفت مقامات در پی یک مرد سفیدپوست 40 ساله هستند که رفتار شبهه آمیزش در نزد ماشین بمب‌گذاری شده در کامیرهای امنیتی ثبت شده است. ریموند کلی همچنین گفت هیچ دلیل ثابت کننده ادعای طالبان پاکستان وجود ندارد که مسئولیت بمب‌گذاری روز شنبه را بر دوش گرفت. در داخل ماشین ورزشی در میدان تیمز بمب را یافتند که از بالون‌های گاز، مواد آتش‌زا، بشکه‌های بنزین، سیم‌های برقی، باتری و ساعت عبارت بوده است. جزئیات بیشتر را در ادامه برنامه می‌شنویم.
وزارت‌های امور داخلی تاجیکستان و پاکستان با امضای سازشنامه عهد دادند که در امر مبارزه با تروریسم، افراط‌گرایی مذهبی، جنایتکاری سازمان‌یافته همکاری خواهند کرد. سازشنامه مذکور را هفته گذشته عبدالرحیم قهار وزیر امور داخلی تاجیکستان با رحمان ملک همتای پاکستانی خود در شهر دوشنبه به امضا رساندند. خبرگزاری خاور میگوید بر اساس سازشنامه دو طرف در رابطه با افراد متهم و مورد تعقیب مقامات انسانی تبادل اطلاع خواهند کرد. رحمان ملک در دوشنبه گفت بعضی از شهروندان تاجیکستان در کنار طالبان و القاعده با ضد نیروهای پاکستان میجنگند.
ادامه خبرها از رادیو آزادی. باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا میگوید ریزش نفت در خلیج مکزیک میتواند به یک فلاکت محیط زیستی غالباً بی سابقه در آمریکا تبدیل شود. باراک اوباما در ایالت لوئیزیانا صحبت میکرد که روز 22 اپریل در نزدیکی آن مناره نفتکش در آبهای خلیج مکزیک فرو رفت و از رخنه لوله نفتکش روزانه هزاران لیتر نفت خارج میشود. باراک اوباما شرکت بریتیش پترولیوم صاحب مناره نفتی را گناهکار فلاکت خوانده، گفت شرکت باید پول پاکاری تقاضا نفت را بپردازد. رئیس جمهور ایالات متحده افزود ریزش نفت میتواند به اقتصاد و محیط زیست ایالات های آمریکا در خلیج مکزیک آسیب جدی برساند و به زندگی هزاران نفر ساکنان منطقه خطر ایجاد کند.
در دوشنبه امروز خبرنگاران تاجیک به مناسبت روز آزادی بیان یک سلسله مراسم ها را برگزار میکنند. آزادی بیان و مشکلات مطبوعات تاجیکستان عنوان میزی گیرد است که امروز در شهر دوشنبه با مساعدت بنیاد ساراز دایر می شود. همچنین میدیا الیانس یک سازمان حامی خبرنگاران در تاجیکستان اعلام کرد که امروز جایزه ها برای جسارت و مهارت خبرنگاری را به غالبانش خواهد سپرد. روزی بین المللی آزادی بیان در تاجیکستان در حال تجلیل می شود که امسال 6 هفتنامه کشور گرفتار ماجرای دادگاهی هستند. سازمان گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان می گوید مطبوعات تاجیکستان از ترس فشار مقامات رسمی از انعکاس مسائل سیاسی پرهیز می کنند.
مثلا دور با وضع سیاسی کشور کم اندر کم هفتنامه های تاجیکستان میتوانن بحث ها را و این هم باشد موفق میتونم اکثر هفتنامه ها که بیشتر یک سرچشمه درآمد هستن و که بیشتر به تجارت داده شدن آنها کوشش میکنن که همین تجارتی به میان آمده شان خلل نبیند.
مختار باقی‌زاده رئیس سازمان گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان را میشنیدید که در مورد وضع آزادی بیان به ویژه ترس فشار مقامات رسمی از انعکاس مسائل سیاسی که پرهیز میکنند صحبت میکرد و صحبت مفصل را در ادامه برنامه میشنویم.
قرار است امروز دادگاه هند حکم یک شهروند پاکستان را صادر کند که او را به شرکت در حمله های خونین سال 2008 در شهر بمبئی متهم میکنند. در جریان حمله های 3 روزه به این شهر 166 نفر هلاک و 300 تن دیگر مجروح شد. محمد اجمل قصاب را عضو گروه افراطگرای لشکری طیبه میدانند که این گروه در پاکستان قرارگاه دارد. اجمل قصاب را در صورت تایید گناهش میتوانند به قتل محکوم کنند. دو شهروند هندوستان را نیز در این دادگاه با اتهام مساعدت به طرح ریزی حمله محاکمه می کنند.
علی سرکیسیان سردار ریاست پلیس ارمنستان برای ظالمی زیردستانش با یک متهم به جنایت از مردم این کشور عذر خواسته است که عملکرد بی‌نظیر در ارمنستان میباشد. با گزارش بخش ارمنی رادیو آزادی، ماموران پلیس در ارمنستان از راه عذاب و شکنجه خواستند از وهان خلفیان متهم به دزدی اعتراف حاصل کنند، اما او بر اثر این شکنجه هلاک شده است. علی سرکیسیان رهبر اداره پلیس ارمنستان گفته است که زیردستانش او را گمراه کردند و کارمندان پلیس مسئول در مرگ بازداشت شده در نزد قانون پاسخ خواهند گفت. خویشاوندانش میگویند که در بدن خلفیان 24 ساله آثار عذاب و شکنجه و دو زخم تیغ دیدند.
و آخرین خبر این است که یک دادگاه شهری ارخانگلسک درخواست رهایی ایگر سوتیاگین اکادمیکی روس را رد کرده است که او با گناه جاسوسی برای 15 سال به زندان محکوم شده است. ایگر سوتیاگین مدیری پژوهشگاه آمریکا و کانادا در فرهنگستان علوم روسیه به فروختن اسرار دولتی به مقامات کشورهای خارجی گناهکار دانسته شده است. سوتیاگین 45 ساله تمام ادعاها را رد میکند و مجمع پارلمانی شورای اروپا هم از روسیه خواسته است تا این دانشمند را از زندان رها کنند.
شنوندگان عزیز و ارجمند، شما خبرهای اخبار جهان، منطقه و تاجیکستان را شنیدید. اگر میل دریافت اخبار از این هم بیشتر را دارید، پس سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.tj و azadi.org
و فکر و اندیشه های خود را هم دایر به برنامه با ما بفرستید.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و خوب، ساعت هم در دوشنبه 8:07 می شود و هر بخشی خبری به شرحی وضعی هوا کامل نیست. از این رو پیش از اون که برویم و دایر با موضوع های مهم رو صحبت کنیم، امروز می بینیم که وضع هوا در تاجیکستان چگونه خواهد شد. خورشید، بفرمایید.
بله، همانگونه که شما ساعت پیش گفته بودید، واقعا خورشید یا آفتاب هوای تاجیکستان را میتفسوند و همین لحظه هوا هم آفتابی است. در دوشنبه روزانه حرارت از 23 تا 25 درجه و شبانه از 10 تا 12 درجه خواهد رسید و طبق معلومات اداره هواشناسی، هوا البته در قلمرو کشور تغییر یابنده ابری میشود و در بعضی منطقه ها و البته در منطقه های بلندکوه باران و رعد و برق در نظر است. هوا در ولایت ختلان در جنوب تاجیکستان روزانه تا 25 درجه و در ولایت سوغ در شمال تا 21 درجه گرم می شود. در ولایت بدخشان کوهی حرارت روزانه تا 13 درجه گرمی می رسد. هوای ناحیه های تابع مرکز نیز ابری بوده، روزانه تا 22 درجه و شبانه تا 10 درجه گرم می شود.
تشکر خورشید. و اکنون شنونده ارجمند، با اجازه شما حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های کتاب 15 دقیقه دیگر با هم میشنویم.
خبرنگاران تاجیک روزی بین المللی آزادی بیان را با مشکلات فراوان تجلیل میکنند.
مقامات امریکا از حمله تروریستی در دل شهر نیویورک جلوگیری کردند.
در ولایت سوغد تاجیکستان ده ها کارخانه بزرگ صنعتی فعالیت خود را متوقف کردند.
اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در نهایت به اعداد یونان گرفتار به مشکلات مالی رسیدند. آنگونه که در خبرها هم گفته، مقامات امریکا در جستجوی عاملان بمبگذاری نافرجامی هستند که از سابقه آن بمبگذاری در یکی از مرکزهای مهم شهر نیویورک جلوگیری شد. این ماشین بمبگذاری شده را بعد اطلاع یک دکاندار پیدا کردند که به پلیس دایر به این ماشین ورزشی خبر داده است که محرکش هم روشن بوده و از داخلش دود خارج می شد. مایکل بلومبرگ شهردار نیویورک گفت این بمب به قول شاگردانه ولی مرگبار بوده است. همکارم سلیم ایوبزاد در این باره جزئیاتی بیشتر دارد.
پلیس نیویورک میگوید مواد منفجره از جمله پروپان، بنزین، پیشترگیران و انفجار دهنده را هنگام تفتیش یک ماشین نیسان پاسفایندر رنگش سبز تیره شیشه سیاه که در کنار راه گذاشته شده بود کشف کرده است. زود منطقه محاصره و برای عام مسدود گشته، متخصصان بی ضرر کننده بمب و سوختار نشان ها به اینجا دعوت شده اند. خیابان تایم اسکوئر یکی از پرازدحام ترین محل های نیویورک می باشد و هر ثانیه هزاران سیاح از آن دیدن می کند. تقریبا کم جهان در یافت می شود که در این قسمت مرکزی شهر برای یادگار خود را عکس برداری نکند. شهردار نیویورک مایکل بلومبرگ گفت که شهرش از یک حمله نجات یافت که می توانست خیلی خونین و مرگاور باشد و افزود معلوم نیست این کاری دستی کیست.
و firefighters, emergency service officers and the bomb squad.
سوختارنشان‌ها، افسران خدمات اضطراری و بی‌ضررکنندگان بمب‌ها فوراً حاضر شدند. متخصصان دستگاه منفجره بودن بازیافت را تصدیق کردند. در ماشین ظرف‌های بنزین و مواد بمب‌سازی موجود بود. کارشناسان بمب حالا آن را بی‌ضرر می‌کنند. ما ماشین را در اختیار مفتشان پلیس نیویورک گذاشته‌ایم. در همین نشست خبری در پهلوی بلومبرگ کمیسر پلیس نیویورک ریمون کلی حاضر بود و به خبرنگاران چنین گفت:
NYPD bomb technicians have removed and dismantled.
متخصصان بمب‌شناس ما سه ظرف بزرگ پروپان، آتشگیران و دو ظرفی را که 15 لیتر بنزین داشتند و دو ساعت بطری‌دار، سیم‌های برق و دیگر عنصری را که در عقب ماشین جابجا بودند، بی‌ضرر کردند و گرفتند.
معلوم شده است که شماره‌های پس و پیش ماشین از ماشین دیگر به آن نصب شده قلبکی بودند. رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما از واکنش سریع و کار عالی جناب پلیس نیویورک ستایش کرد. کاخ سفید می‌گوید به پرزیدنت از واقعه لحظه به لحظه خبر داده می‌شد. حاکم ایالت نیویورک دیوید پاترسون واقعه را عمل تروریستی عنوان کرد و از مقامات تفتیشاتی خواست مسئولان آن را پیدا کنند و به جزا کشند. شهردار بلومبرگ به خبرنگاران گفت این واقعه یادرس میکند که ما با چه تهدیدهای روبرو هستیم. نیویورک از زمان حمله های تروریستی 11 سپتامبر سال 2001 وقتی هواپیماها به برج های مرکز جهانی تجارت برخوردند و 3000 نفر را کشته مرکز شهر را به خرابزار تبدیل دادند در حالت آماده باش قرار دارد. یکی از آخرین تهدیدها بمب‌گذاری در شبکه متروی نیویورک بود. ماه فوریه مهاجر افغان اقرار کرد که میخواست این طرح را با دستور القاعده عملی کند.
سلیمی ایوبزاد دایر با جلوگیری از یک بمب‌گذاری در شهر نیویورک گزارش می‌داد. و دیگر اینکه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا قول داد مقامات انتظامی کشورش هر کاری ضروری را خواهند کرد تا عاملان بمب‌گذاری را پیدا کنند. شنونده عزیز ارجمند، بعد یک آگهی همکارم خورشید همدم دیگر باره به ما از استودیوی دوشنبه می‌پیوندد و برنامه را با صحبت دایر به وضع آزادی بیان در تاجیکستان ادامه می‌دهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی.
آنگونه که در خبرها هم گفتیم، امروز 3 می به عنوان روز بین المللی آزادی بیان در جهان تجلیل می شود. به این مناسبت سازمان های روزنامه‌نگاری نظیر سازمان گرامی داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان، اتحادیه روزنامه‌نگاران تاجیکستان، نانس میدیا، انجمن ملی رسانه های مستقل خبری و میدیا الیانس یا ائتلاف رسانه های تاجیکستان با حمایت مالی صندوق ساراس نشست های ویژه را برگزار می کنند. انتظار می رود در نشستی که امروز برگزار می شود، نمایندگان رسانه ها، مسئولان دولتی و کارشناسان، وضعیت فعلی مطبوعات در شرایط پس از بحران جهانی مالی و همچنین وضعیت آزادی بیان در تاجیکستان را مورد بحث و بررسی قرار بدهند. و این مسئله را هم من با مختار بقدی‌زاده، رئیس سازمان گرامی‌داشت و دفاع از حقوق ژورنالیستان تاجیکستان در میان گذاشتم و نخست از او پرسیدم که به نظر او وضع آزادی بیان در تاجیکستان در کدام پایه قرار دارد؟
آزادی سخن در تاجیکستان 100% تامین است. این هم یک بسیار غلوبی محض بود، ولی باید ببینم که نسبت به سالهای گذشته از بس که در تاجیکستان روز از روز تعداد هفته‌نامه های مستقل خیلی افزوده شده، هر کدام این هفته‌نامه ها از نقطه نظر خود و از آن مسئولیتی که به دوش خود گرفتن و از آن که برای خود یک هدفی رو به میان گذاشتن، میخوان که به مردم کشور و به تمام مردم سیاره از روند حوادثی که تاجیکستان رخ میدهد حقیقت واقعی را رسانیده باشد. ولی این هم باشد قسمان در موضوعات اقتصادی و اجتماعی است، ولی در روند بعضی مسئله های دیگر ما میبینیم که هفته‌نامه های مستقل تاجیکستان بیشتر بی‌طرفی را انتخاب میکنند. مثلا دور با وضع سیاسی کشور کم اندر کم هفته‌نامه های تاجیکستان میتوانند بحث ها را، و این هم باشد موفق میکنم اکثر این روزنامه هفته‌نامه ها که بیشتر بعد از آورنده یا که یک سرچشمه درآمد هستن یا که بیشتر به تجارت داده شدن، آنها کوشش میکنند که همین تجارتی به میان آمده شان خلل نبینند.
ولی جناب باقی‌زاده، اخیرا ما میبینیم که مواردی به دادگاه کشاندن رسانه های خبری البته در حال گسترش است. آیا این از آن دلالت نمیدهد که واقعا رسانه ها در باستاب مسائل داغ جامعه یک نقش دارند؟
سکتور کردن نمیتواند و من هم باید بگویم که البته اون موضوعات داغی که یک قطار هفته نامه های تاجیکستان به میان میگذارن خود بازوی همان است. ولی وقتی که ببینید برای پیدا کردن حاصله دو کرد دو ضرورت ندارد که این یا آن شهروند و یا این یا آن مقامات قدرتی و دولتی به سود مراجعه برد. برای این بعضی مقامات دیگری طوری کشور هست که میتوانند این چیز رو به طرز تخل آمیز و آشتی آمیز حل و فصل کنند. مثلا اتحاد روزنامه‌نگاران، شورای وسایط اخباری عامه تاجیکستان که به قریبی تاسیس یافته است، اینها میتوانند که این بحث ها رو بین خود حل و فصل کنند تا که این قضیه ها به دادگاه نروند.
درست از جناب باقی‌زاده، ولی ببینید که این رسانه ها از سوی خود نیادهای دولتی به دادگاه کشانده شده اند.
نظر من اون است که بیشتر نیازهای دولتی به این منطقه دارند. آنها نمیخوان که اون جرمی که در آنها هست این چیز بین مردم افشا یابد. وقتی که رسانه های خبری دایر به کمبود آنها سخن میگویند، آنها همین کمبود را در شخصیت خود، در لباس خود همچون یک تحقیر حساب میکنند. و بدبختی هم سری آن است که جامعه امروز تاجیکستان، مخصوصا مقامات دادگاه و دادستانی تاجیکستان، تا به امروز گرچند که خود قانونگذار هستند، خود در دایره قانون فعالیت و کار میکنند، ماهیت همین تحقیر را از تنقید تا به امروز فرخ نکردند. ولی متاسفانه ببینید که با بیان یک حقیقت حال، با افشا ساختن یک کمبود از جانب وسایط اخبار، این مقامات کوشش میکنند که هرچی فشارها بیشتر سر وسایط اخبار عامه صرف کنند.
یعنی شما این عملکرد نیادهای دولتی و از آن جمله دادگاه را فشار علیه رسانه ها و خبرنگاران میدانید؟ بله
بله، مخصوصا دادگاه تاجیکستان یا سود عالی جمهوری تاجیکستان که اکثر کلی دعواگران و اکثر کلی جوابگرانی که در اینجا بحث می آورند بیشتر از سود عالی تاجیکستان، از مقامات تفتیشاتی شکایت میکنند که همین قضیه تا به آخر سنجیده نشده است و یا از جانب دادگاه یا دادستان بهای حقوقی پوره یا کامل داده نشده است. بهای این مقامات مغرضانه و نظرناگیرانه یا که سرد رفتاری این مقامات رو نشان می دهد.
مختار باقی‌زاده رئیس سازمان گرامی داشت و دفاع از حقوق خبرنگاران تاجیک بود که در رابطه با وضع آزادی بیان و مشکلات در این زمینه در تاجیکستان صحبت میکرد و ضمناً در این صحبت هم به ماجراهای دادگاهی شش هفتنامه تاجیکستان اشاره شد که از طرف دادگاه ها و نیادهای دولتی با اتهام تهمت و بهتان به دادگاه کشیده شدند.
هفتنامه های پیکان ملت، فرج، رضیه پلوس و نگاه در دادگاه محاکمه میشوند و مقامات رسمی از دادگاه خواستند از این روزنامه ها به نفع آنها بیشتر از $1,000,000 جبرانی مالی ستانند. شنونده عزیز، شما هم میتوانید در رشد آزادی بیان در تاجیکستان سهم گذارید و هم در بازتر کردن فضای جامعه و پاسخگو بودن مقامات برای عملکردهایشان. چگونه به این آگاهی ما توجه فرمایید؟
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کردسال شما رفتار و گفتار مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سامونه آزادی نقطه ارگ یا آزادی نقطه تیجی.
شنوندگان ارجمند، مجله بامدادی را ادامه می‌دهیم و پیش از آن که دیگر بار دایر به تحولات تاجیکستان صحبت کنیم، اجازه دهید سری بزنیم به یونان گرفتار که از ورطه بحران و بسر و سامانی نجاتش دادند. اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول بعد مذاکرات مشکل و راضی کردن یونان به اصلاحات دردناک اقتصادی توافق کردند به این کشور میلیاردها یورو کمک مالی کنند.
بله خورشید، و یونان در صورت نگرفتن این میلیارد های یورو نمیتوانست قرضهای خارجی خود را بپردازد و با این حال به ارزش یورو پولی واحدی 16 کشور اتحادیه اروپا ضربه جانکاه میزد که این را البته کسی در اتحادیه اروپا دیدن نمیخواهد. لطیفی خبرنگاری رادیو آزادی میگوید به زودی بخشی اول قرض به یونان داده خواهد شد.
دیروز نخست وزیر یونان گیورگ پاپاندرئو اعلام کرد که حکومتش با اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول در رابطه با اختصاص کمک های مالی برای نجات یونان از ورشکستگی به توافق رسید. ضمن سخنرانیش در پیشروی نشست فوق العاده حکومت، پاپاندرئو گفت که ضمن این نشست سازشنامه را که 1 می حاصل شد امضا میکند. هدف اختصاص کمک‌های مالی به اینان که می‌تواند جمعاً تا 120 میلیارد یورو را تشکیل دهد، این مقابله بر ضد بحران قرضه یونان می‌باشد که بازارها را تکان داده قیمت پول یورو را پایین آورده است. در عوض اختصاص این سرمایه بزرگ، حکومت یونان وعده داده است که برنامه صرفه‌جویی را در کشور به طور دقیق اجرا می‌کند. یونان مبلغ مذکور را در طول 3 سال دریافت خواهد کرد. پاپاندرو افزود که عهدنامه از مردم کشورش سرسپردگی و قربانی‌های زیاد طلب می‌کند. همین طور یونان مجبور است در دوام 3 سال بودجه‌اش را با 40 میلیارد یورو کاهش دهد. رهبر یونان افزود که مردم کشور باید میان نجات و فروپاشی اقتصادی انتخاب کنند. طبق شرط‌های برنامه نجات، معاش کارگران کارخانه‌ها و مؤسسه‌های دولتی و حقوق بازنشستگان در دوام 3 سال افزایش داده نمی‌شود. و اما اندازه‌های مختلف از جمله مالیات مشروبات و سوزیشواری به طور چشمرس افزایش خواهد یافت. اعلام درباره چاره‌های مذکور علکی سبب به عمل آمدن اعتراض‌های مردمی گشته است. بازنشسته کیریاکوس دنیزیس گفت مردم علکی به زور خود را تأمین می‌کنند و چاره‌های سخت حکومت می‌تواند آنها را به خشونت تحریک دهد. من پیش بینی میکنم و میترسم که واکنش خشونت آمیز به عمل میآید. آنها چاره‌های سختگیرانه را در همه جای جاری میکنند، اما مردم با کوچه‌ها میبرایند. من نمیدونم که این مشکل را چطور میشود حل کرد. دیگر ساکن افین نیکوس ماچایرس که بیکار است گفت پایین روی سطح زندگی ادامه میباد و حیات مردم سنگین تر خواهد شد. وزیر مالیه یونان گیورگ پاپا کنستانتینو دیروز در بروسل گفت این چاره‌های سخت برای نجات کشور ضرور بود.
We are in a rapidly changing environment. We are in an environment where we are confronted with international markets that
ما در شرایطی هستیم که به زودی تغییر می‌یابد. ما در شرایطی قرار داریم که بازار بین‌المللی به ما فرصت نمی‌دهد اصلاحاتی را که ما درباره‌شان فکر می‌کردیم جاری شود. به همین خاطر هم از ما طلب نمودند این چاره‌های سخت را روی دست بگیریم و ما سخت بودن این چاره‌ها را درک می‌کنیم. اما این چاره‌ها جانب مثبت هم دارد و این هم کمک قابل ملاحظه مالی از روی مکانیزمی که ما آن را در یکجایگی با اتحادیه اروپا تهیه نمودیم. برای اتحادیه این قدم بزرگ و پیش است. با استفاده از این مکانیزم و با کمک مالی یونان از بازارهای مالی محافظت شده امکان پیدا میکند امور داخلیش را به نظام درآورد. رئیس کمیسیون اروپا خوسه مانوئل باروسو دسته چاره‌های سختگیرانه را قاطع و قابل اعتماد نامیده توصیه داد تا کشورهای اروپایی کمکشان را به یونان تقویت بخشند. این در حالی است که وزیر مالیه آلمان ولفگان شابل دیروز گفت امکانات خوب وجود دارد تا که کشورش اولین بخش کمک به یونان را تا روز جمعه اختصاص دهد. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید. من طاهری سفر هستم با اتفاقی همکارم خورشید همدم در خدمت شما. ساعت هم در دوشنبه 8:23 دقیقه می شود و در شهر پراگ 5:23 دقیقه بامداد.
و در این فرصتی برنامه برای آنهایی که شاید بجای می شتابند البته با کار، سرخطی خبرها را یادآور می شویم، ترانه هم می شنویم و سپس برمی گردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم.
پلیس نیویورک میگوید هیچ دلیلی ثابت کننده ادعای طالبان در رابطه با بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک وجود ندارد.
خبرنگاران تاجیک روزی بین‌المللی آزادی مطبوعات را تجلیل می‌کنند.
باراک اوباما ریزش نفت در خلیج مکزیک را فلاکت غالباً بی سابقه برای آمریکا خواند.
ایتالیا، اروپا و صندوق بین‌المللی پول با یونان میلیاردها دلار یورو کمک مالی می‌کنند.
و دادگاه ارخانگلسک درخواستی رهایی یک اکادمیک روس از زندان را رد کرد.
این وطن به ما وطن کی می شود گر نباشد از تو هم این سرزمین اگر نباشد از تو همین سرزمین خانه آباد من کی می شود، خانه آباد من کی می شود. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. صدای عشق میرسد برای تو برای من، صدای عشق میرسد برای تو برای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. خدا یکیست جان من، خدای تو خدای من. سرود سبز همدلی صلای عشق میزند که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. که تا گلای تو شوم، که تا شوی صدای من. باغ میکشد ترانه ها یکی یکی، یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. یکی برای دوستی، یکی برای زندگی. شکفته باد یاسمن، خجسته باد این وطن. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. ترانه های نسترن، یکی به تو یکی به من. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. بیش از این دگر مرا مزن، میزنی بزن سخن بزن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کنار باغ نسترن، یک کنار باغ یاسمن. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من. یک کلید خانه پیش تو، یک کلید خانه پیش من.
مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگ و دوشنبه میشنوید و من طاهری سفر با اتفاق همکارم خورشیدی همدم در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه. قرقیزستان گفت نمیگذارد تا گروه های طرفداری قرمانبیک باقیف در میان مردم این کشور جدایی اندازند.
در ولایت سغد تاجیکستان ده ها کارخانه بزرگ صنعتی فعالیت خود را متوقف کردند.
و ساکنان کلاب میگویند مقامات ضمنی تقسیم زمین های کشت به انصافی میکنند. شروع میکنیم از قرقیزستان. دولت موقت در این کشور گفت نمیگذارد تا گروه های طرفدار قرمانبیک باقیف رئیس جمهوری برکنار شده کشور در میان مردم جدایی اندازند. این وعده دولت موقت قرقیزستان بعد از آن صدا داد که بنا به گزارش ها در جنوب قرقیزستان در زادگاه قرمانبیک باقیف شبنامه هایی را پهن میکنند که در آن از مردم محلی دعوت شده است یک قرقیزستان دیگر در جنوب کشور تأسیس بدهند. میراسرار فرغانی خبرنگاری رادیو آزادی با جزئیاتی بیشتر گزارش می‌دهد.
در حالی که حکومت موقتی قرقیزستان به منظور اعتدال وضع و برقرار کردن ثبات در این کشور تلاش‌های زیاد به خرج می‌دهد، در جنوب قرقیزستان طرفداران پرزیدنت برکنار شده قرمانبیک باقیف از مردم دعوت کردند که کشورشان به دو تقسیم بندی شود. در ورقه هایی که اعضای این گروه پخش کردند آمده است که قرقیزستان باید به جمهوری فدراتیوی تبدیل یابد. با عقیده آنها این فدراسیا جمهوری خلقی دموکراتیک قرقیزستان جنوبی و جمهوری دموکراتیک قرقیزستان شمالی را متحد خواهد کرد. اعضای این گروه سازمان خود را جبهه ملی مخالف با حکومت موقتی عنوان کردند. اما تورسونبای بکر اوغلی سفیر قرقیزستان در مالزیا و یکی از پیشوایان حزب سیاسی ارک یا قرقیزستان آزاد مخالف این دعوا هاست.
شو بوین چه پاچاسه ده özünün قایرلسینچا ساده.
با گفته آقای بکر اوغلی، حزب ارک در رابطه با دعواهای مخالفان حکومت موقتی اظهارات پخش نمود و در مورد تقسیم بندی های کشور به شمال و جنوب قاطعانه اعتراض کرد. تورسونبای بکر اوغلی میگوید با تقسیم بندی قرغیزستان و زیر خطر گذاشتن یکپارچگی کشورش هرگز راه دادن ممکن نیست.
میگه جول بیرش کریمیز قرغیزستان بیر مملکت.
این سیاستمدار گفت که قرغیزستان یک تاست و به شمال و جنوب تقسیم شدن آن در آینده به محو کشور سبب خواهد شد. تورسونبای بکر اوغلی همچنان راجع به طرح نو قانون اساسی ابراز نظر کرد که به محاکمه مردم این کشور گذاشته شده است. پیشوای حزب ارک یا قرغیزستان آزاد میگوید وی هرگز جانبدار ساختار پارلمانی نیست.
حکومتو ایل سایلغان پرزیدنت باشقاریش керек.
با گفته او فقط ساخت دولتداری پرزیدنتی مردم قرغیزستان را متحد خواهد کرد. اما موج اعتراض‌ها در خیابان‌های بیشکک و سایر ولایت‌های این کشور ادامه دارند. گفته می شود بازداشت رئیس پیشین دستگاه ریاست جمهور قرغیزستان قانبک جارایف با اتهام سوء استفاده از مقامش باعث نارضایتی طرفداران او در ولایت بادکن شده است. با گفته گلنارا دربیشوا سابق دپوتات پارلمان قرغیز جانبک جارایف برای بازپرسی اختیاراً حاضر شده است و یگان دلیل موجود نیست که وی به حبس گرفته شود. با تاکید این خانم بازداشت سابق رئیس دستگاه ریاست جمهور وضعیت در ناحیه لیلک را ناآرام ساخته است. گلنارا دربیشوا میگوید روز جمعه مردم زیاد در مرکز ناحیه لیلک دست به تظاهرات زدند و از حبس آزاد کردن قانبک جارایف را طلب نمودند. باید گفت که ناحیه لیلک ولایت بادکن با برخی از ناحیه های ولایت سغد تاجیکستان هم مرز است. با گفته کارشناسان محلی قرغیز حکومت موقت از نمایش های اعتراضی که در همین حال در سراسر قرغیزستان به حکم انعنه در آمده است باید جلوگیری کند. کارشناسان محلی میگویند تا نمایش های اعتراضی قطع نشوند فضای تیره سیاسی آسمان کشورشان را ترک نخواهد کرد. میرسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
سعی دولتی موقت قرغیزستان برای تامین ثبات در کشور بعد از بی‌سر و سامانی های نیمه دوم ماه اپریل. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش دایر به احوال بدی کارخانه های صنعتی ولایت سوخت ادامه می دهیم.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
برنامه مجله بامدادی را از برنامه های تاجیکی رادیو آزادی ادامه می دهیم. در سه ماه اول سال روان 65 کارخانه بزرگ صنعتی در شمال تاجیکستان فعالیت نکرده است و بیش از 50 عدد دیگر با اقتدار کم کار کردند. از این است که هزاران نفر کارگران بیکار مانده انتظارند که کی فعالیت کارخانه شان از سر گرفته می شود و آنها برای پیشبرد زندگی چیزی به دست بیارند. ولایت سوخت در شمال تاجیکستان منطقه از نگاه صنعتی نظر به مناطق دیگر این کشور نسبتاً رشد یافته حساب می‌یابد و در آن نزدیک 250 کارخانه میانه و بزرگ صنعتی فعالیت می‌کند. همکارم معصوم محمد رجب در این باره از شهر خوجند گزارش آماده کرده است که حالا با هم می‌شنویم.
علی جان رحیموف یک کارگر سابقه دار کارخانه ظرف های سیردار خوجند است که کارخانه‌اش از فعالیت باز مانده قطار ده ها همکسبانش در انتظار دوباره فعال شدن آن به سر میبرد. وی میگوید
کار نیز دادن ناظر گو میکتر وکری بزرگی کمکت روزمون را بگذارم بسیم یک بلو کرد.
اما نه همه کارگران کارخانه های از فعالیت مانده سوخت توانستند مثل مصاحبمان علی جان خود را به شرایط نو موافق گردانند و برای خود جای نوی کاری فراهم سازند. برای مثال محبت بابا نظر و دیگر یک کارگری سابقه دار کارخانه مذکور و میگوید
همین وقت من هم دولینی دار این فکر وقتم همین زود پینزه برادگی پوزرا من کار میکنم کاری سوکشنده کار میکنم و شرایط نیست.
خانم محبت افزود امیدش به فعال شدن کارخانه خودش است یا کارخانه متابافی محل زیستش میکره ناحیه 13 خوجند که در آنجا میخواهد جای کار مناسب یابد. در طول بیش از 1.5 سال اخیر به معلومات بخش صناعت و انرژتیکی حکومت سوخت از نزدیک 250 کارخانه کلان صناعتی در ولایت عمدتاً به تأثیر بحران مالی حدود 65 کارخانه از کار مانده اقتدار بیش از 50 عدد آنها کاهش یافته است. سوال عمده این است که آیا جهت احیای دوباره این کارخانه ها برنامه های روی دست گرفته شده است؟ در پاسخ به این سوال چند رهبری کارخانه های فلج گشته و سردار بخش صناعت و انرژتیک حکومت ولایت سغد به رادیوی آزادی گفتند که دست بالای دست گذاشته ننشسته اند و تکاپوی دارند، هرچند نتیجه آن هنوز چشمرس نیست. محمود خالقوف سردار کارخانه فلوزات نادر خوجند گفت راه نجات کارخانه‌اش را در عوض اختصاص آن می‌بیند و در این سمت برنامه مشخص تهیه کرده‌اند.
او بولی کارخانه را یک اینوستیسیون پروژه نو ساختگی، محصول نو افزود کردگی، همون محصول نو برآوردن به حرکت خلاصه. کارت که از غیر شیرسیدی چیسته سو بشد.
محمود خالقوف سردار کارخانه فلوزات نادری خوجند صحبت میکرد. به گفته وی تطبیق برنامه احیای کارخانه مذکور 500 نفر کارگری بیکارمانده آن را دوباره سری دستگاه های کاری برمیگرداند. این کارخانه قبلا به استحصال گداخته پولاد و کرمنی اختصاص داشت، اما یک سال پیش نرخ آن در بازار جهانی به سرعت پایین رفته، صدها تن این محصولات در انبار کارخانه در حال حاضر خوابیده است. اما داداجان پولادوف سردار کارخانه خصوصی سیرندود در خوجند گفت در زمینه آن یک کارخانه مشترک تاجیکستان و روسیه تأسیس داده است و میخواهد ظرف‌های سیرداری استحصال تاجیکستان و روسیه را به بازار برآورد. کارگران آن دلپورند، چون این مال هم در بازار داخلی هم خارجی خریدار پیدا خواهد کرد. در همین حال صابر رستموف مدیر بخش انرژتیکا و صنعت حکومت سغد گفت در شمال تاجیکستان همه چیز و شرایط جهت رشد صنعت و به راه ماندن فعالیت کارخانه‌های صنعتی وجود دارد، با جز سرمایه کافی. اما عزیز الله عوضوف تحلیلگر مسائل رشد اقتصاد دکتر علوم اقتصادی میگوید برای جلب سرمایه خارجی به تاجیکستان بهبود فضا و شرایط خوبی سرمایه گذاری ضرور است. وی افسود
پیش از همه این آسان کردنی پر پروسیدوری با قید گذارانی بیزنسی خورد. دویمش این بعضی ایلاوگی ها در کودکس اندازباندی سبک کردن. حمایه مبلغ گذاروی خارجی من این یک روحوی مهم می باشد.
عزیز الله عوضوف افسود بر رشد صناعت سبک و صاحبکاری خصوصی اهمیت عمده دادن ضرور است. به نظر آقای عوضوف این امکان می دهد تا از نو به کار در آوردن کارخانه های کلان، کارخانه و شرکت های خرد و میانه کارگران بیکارمانده را به کار جلب کنند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
گزارشی بود از احوال بد تعدادی از کارخانه های صنعتی ولایت سغد و کارگران بیکارمانده و همینطور سرگردانی آنها. شنونده عزیز، اگر تازه به برنامه ما پیوستید و این گزارش را نشنیدید، پس سری بزنید به وبسایت ما با نشانی آزادی.org و یا آزادی.tj و متن این گزارش را در کنار دیگر گزارش ها در آنجا بخوانید.
بله، و هم متن این گزارش را که حالا از جنوب تاجیکستان میشنویم و از منطقه کلاب. در اینجا تعدادی از ساکنان محلی شکایت دارند که مقامات رسمی هنگام تقسیم زمین های کشتی مؤسسه های کشاورزی بی انصافی میکنند. به گفته این مردم اگرچه آنها حق دارند به پاره از زمین صاحب شوند و به کشاورزی مشغول باشند، اما مقامات بیشتر در فکر نزدیکان خود بودند و کشاورزان اصیل را با این کارشان از زمین کشت و منبع روزی محروم میکنند. در این باره گزارش داریم از مومن احمدی، خبرنگاری رادیوی آزادی در کلاب.
شهروندان جمهوری مردمی چین 1200 هکتار زمینی رو که سال گذشته در ناحیه فرخور گرفته بودند، این سال از آن استفاده نبردند. رخسارا شریپوا، معاون اولی رئیس کمیته زمین سازی منطقه کلاب در این مورد میگوید سال گذشته آنها به خاطر کشتشولی و چینویها طبق یک شرطنامه زمین دادند، ولی با بهانه های گوناگون این زمین ها تا هنوز مورد استفاده قرار نگرفتند. این در حال است که به قول خانم رخسارا در این زمین ها امکان رویانیدن دو حاصل وجود داشت، ولی حال حاضر زمانی کشت یکم با آخر رسیده است. او میگوید
2200 هکتار عمیق 1200 هکتار از گرفتم، همه حجاز بزاری را کردم و سبب که تکنیک را نیفتم او باید که اشتران داشتون خطیم نکنم کنم.
با جز ساکنان جمهوری مردمی چین، این چونین کاریگی‌ها نیز برای گرفتن زمین کشت به حکومت ناحیه فرخور مراجعت کردند. اما نورعلی گلک معاونی رئیس حکومت ناحیه مذکور میگوید بنابر مشکل بودن حجت گذاری کوریاگی ها از گرفتن زمین در ناحیه خودداری کردند.
زمین را دیدن از بس که بعض مسئله تشکیلش به حکومت جمهوری تاجیکستان با بعض وزارت های من دخل دار تعلق داشت، مسئله حاضرم حل شدگی نیستند، همون اومده رفت دیدگیشون رفتگیشون دیگه اومدگی نیستند.
توجه چینویی و کوریاگی ها به زمین در ناحیه فرخور در حال است که اکثری ساکنان این ناحیه از نداشتن زمینی کشت شکوا میکنند. محمدی اودینایف رئیس محله در قدی ناحیه فرخور میگوید در محله اونها بیش از 500 خانواده بسر میبرد که اکثرشون زمینی کشت ندارند. او میگوید مراجعت ده کرته اونها بهر دسترسی به زمین برای ساکنان به نتیجه انجام یافته است.
تایور شدگیان یا ویلیان میرن پیش به زمین میروند. دیگه چورا نداریم چوکنیم. وقتی کشتکار گذاشته جوارا مکار نکنه یا خیلشخای علاقه وقتی گندم گذاشته.
در همین زمین ارزو حمیدف کارشناس محلی تقسیمی زمین به شهروندان دیگر کشورها رو قابل قبول نمیدوند.
مسئولین ساحه خیلی گناهگار هم هستند زیرا تربیه انسان کادرها که ضرورت برای استفاده اون زمین ها دارند از این حساب تربیه نیافتند. بگذار سمینارها، کارهای تعلیمی و دیگرها را در سطح دولتی از حساب وزارت های مربوط به این ساحه عملی نمایند تا شهروندان آگاه شوند که از خود در داخل آموزند و آن زمین ها به جای آن که ما به دیگران میدهیم در داخل کار کرده شده سطح مهاجرت و آوارگی ها هم کمتر گردند.
زمانی شوروی در ناحیه فرخور کاریگی ها زمین های زیادی رو در اختیار داشته از آنها حاصل خوبی شولی و پیاز میرویاندند، ولی زمانی جنگ داخلی آنها تاجیکستان رو ترک گفتند. با گفته مقامات ما از نزدیکانی همون کاریگی هایند که دوباره به طلب زمین اومدند. این هم در حال است که تای دو سال باز چینویی ها در ناحیه دنگره بیش از 100 هکتار زمین رو در اختیار داشته سبزجات کشت میکنند. مومین احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
گزارش بود درباره تقسیم زمین ها با چینی ها در تاجیکستان. شنوندگان عزیز، مجله بامدادی رادیو آزادی را در روز دوشنبه 3 می میشنوید و در این برنامه من خورشید همدم در دوشنبه با اتفاق همکارم طاهری سفر در پراگ در خدمت شما هستیم
و ساعت هم در شهر دوشنبه 8:42 دقیقه می شود، در شهر پراگ 5:42 دقیقه بامداد. و از این رو حالا بار دیگر سرخط خبرهای مهمی روز را یادآور می شویم. یک ترانه دیگر می شنویم و سپس برمی گردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه می دهیم. پلیس نیویورک میگوید هیچ دلیلی ثابت کننده ادعای طالبان در رابطه با بمب‌گذاری نافرجام در نیویورک وجود ندارد.
خبرنگاران تاجیک روزی بین المللی آزادی بیان را تجلیل میکنند.
باراک اوباما ریزش نفت در خلیج مکزیک را فلاکتی غالباً بی سابقه برای آمریکا خواند.
هند امروز حکم یک شهروند پاکستان را اعلام میکند که در بمب‌گذاری های خونین بمبی متهم دانسته میشود.
و اتحادیه اروپا و صندوق بین المللی پول به یونان میلیاردها دلار کمک مالی میکنند.
شوی
گرچه در چشم شما منظور نیست، خانه ما انقدر دور نیست، گرچه در چشم شما منظور نیست.
مجله بامدادی رادیو آزادی رو میشنوید و اینجا سر میزنیم با پاکستان. مقامات این کشور میخواهند 1,300,000 ساکن وزیرستان جنوبی را به محلهای زیستشان برگردانند که آن مردم بر اثر عملیات حربی به ضد افراطگرایان از جمله طالبان و اعضای القاعده از خانه‌هایشان فرار کرده بودند. اما این مردمی بیجا شده میگویند از نبود امنیت در محلهای زیست خود میترسند و پیشنهاد مقامات رسمی پاکستان را نیز قبول ندارند. همکارم سید قاسمی قیامپور در این باره گزارش تهیه کرده است که با صدای مردمی بیجا شده ناراضی شروع می شود.
این اعتراض پشتونهای بیجا شده با تصمیم حکومت پاکستان برای به وزیرستان جنوبی برگردانیدنی آنها است. این افراد زندگی سنگین و نیم سیر و نیم برهنه در مناطق غربی پاکستان را از بازگشت به دیار سبزپوش کوهستانی خود اولاتر می خوانند. این پشتونها می گویند که هنوز هم در دیار اجدادیشان امنیت تامین نیست. تلاش های حکومت برای برگردانیدن آنها به وادی سوات باعث نگرانی تقریبا 300,000 مقصودی ها شده است که از تیرماه سال گذشته به این سو در منطقه دره اسماعیل خان به سر میبرند. مقصودی ها یک قبیله پشتونه های مقیم وزیرستان جنوبی ماه اکتبر سال گذشته بعد از شروع عملیات ارتش حکومتی علیه شبکه موسوم به تحریک طالبان زادگاهشان را ترک نمودند. نیروهای حکومتی پاکستان میگویند که آنها وزیرستان جنوبی را از مسلحان گروه تحریک طالبان پاک کردند و برای بازگشت مردم به این منطقه مانعی موجود نیست. و اما محسودی ها به این گفته ها شک دارند و یادآور می شوند که بعد از همین گناه عملیاتی به گفته نظامیان موفق در بهار سال 2008 طالبان دوباره به وزیرستان جنوبی برگشته بودند. خورشید مهسود یک تن از مخالفان بازگشت به وزیرستان جنوبی میگوید که مقامات کمک به آنها از جمله تامین با مواد آذوقه را تقریبا قطع کردند و اما میافزاید و برای ما بازگشت سنگین تر است زیرا گپ سری امنیتی خانواده هایمان میرود. از این رو مهسودی ها الحال این منطقه تفسان پر از زنبور و مگس را از هوای سلقین و آبهای مصفای وزیرستان بهتر میخوانند. خورشید میگوید
حکومت میش سر دغه ظلم زیاتې حقوقانه چې نمیشتره جسترشم خو سوي او نه
حکومت نسبت ما دغلی میکند و همه گونه کمک و ثبت نام ما را قطع کرده است. اونها به ما میگویند که برگردید و اما در اونجا ما خانه و جای نداریم. بناها، بیمارستان ها، مکتب ها و کالج هایمون را تخریب کردند. ما میخواهیم به حکومت بگوییم که بین شیطان و دشت سوزان مانده ایم و انتخاب برای ما بسا مشکل است.
تکمر ده او میش وچ پمان شګری نه وي وسرت چه دایشی نو بل سر تعلق آغا کدایشی.
مقامات پاکستان میگویند که آنها در برون رفت از بحران مهاجران داخلی کامیاب شدند و تقریبا 3.1 پشتونها یعنی بیش از 1 میلیون نفری را که طی 3 سال اخیر بر اثر ادامه زد و خوردها در وادی سواد وزیرستان جنوبی را ترک کرده بودند به زادگاهشان برگردانیدند. گفته می شود که تعداد بزرگی بیجا شده های سابق و منطقه ملاکند و خیبر پختوخوا برگشتند. خیبر پختوخوا نام قدیمه ولایت مرزی شمال و غربی پاکستان است. و ما تقریبا 1,300,000 نفر اساسا پشتون ها بر اثر ادامه عملیات نظامی در منطقه های هم مرز با جای های زیستی پیشینشان از امکان بازگشت محرومند. آنها می گویند که از ناروشنی فردای خود نگرانند. کارشناسان مسائل منطقه‌ای نیز میگویند که حکومت پاکستان در حل مشکل پناهندگان داخلی عاجز مانده است و باز از آن جهت با مشکل مواجه شده است که محدودیت‌های حکومت در راه انتقال کمک سازمان‌های بین‌المللی به این منطقه مانع ایجاد می‌کند. بشرا گوهر یک قانوندان محلی از خیبر پختوخوا با رادیوی آزادی گفت در پاکستان فقط برای آن فلاکت بشری رخ نداد که مردم وادی پیشاور افراد بیجا شده را گرم استقبال کردند. کشاورزان و کارمندان مؤسسه ها درهای منازل خود را بروی پناهندگان داخلی باز کردند و یک پاره نان را با افراد تماما ناشناس تقسیم نمودند و از این گونه استقبال گرم تقریبا 2 میلیون افراد از درگیری ها فرار کرده برخوردار بودند.
سرکشی مهاجران پاکستانی از بازگشت به منزل های خیش چون آنها میگویند میترسند که در محل های زیستشان دیگر باره درگیری ها با وقوع می‌پیوندد. خب شنوندگان عزیز، بعد از یک آگاهی کوتاه دیگر باره به تاجیکستان به استودیوی دوشنبه برمیگردیم و گزارش جالب را از بدخشان می‌شنویم.
گذر بودید و شاید حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتاری مثل قند شیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خوریا شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید به کسی یا به جامعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نوی ما خبرنگاری مردمی در اختیار آنهایی است که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگاری مردمی
صفحه نوی سومونه ازودی.org یا ازودی.tg.
شنوندگان ارجمند، قبل از پخش آگهی طاهر وعده پخش کردن یک گزارش جالب را از بدخشان کرد و حتما همین گزارش را براتون پخش میکنیم و من فکر میکنم که بسیاری از شما رولتون را میدونید و شاید هم چشیدید. برای اونهایی که نمیدونند میگویم که رولتون یک غذای نیم تیار ارزان تولید چین است که برای تهیه آن تنها کمی آب داغ ضرور است. رولتون کالری و یا ویتامین زیاد ندارد اما میتواند موقتا حسی گرسنگی را از بین برد. از روی طعم هم به هیچ وجه جای شیرچای را که به آن چهار مغز و پوست خشکیده انار میاندازند گرفتن نمیتواند و با شیرچای برابر شده نمیتواند. اما میرزا جلال شاه جمال خبرنگار رادیوی آزادی در بدخشان میگوید با وجود این رولتون چینی یا خطایی حالا جای شیرچای تاجیکی را گرفته است.
مردم بدخشان تو در زمان سیروپورترین شیرچای میخورد اما اون وقت اگر شیرچای امبتن خلوک ناوری محسوب میشد بر اثر وضع سنگین اجتماعی سالای آخر شیرچای برای ایده از خانواده او به غذای اساسی نصف روزی و شام نیز تبدیل گردید. اما اگر غذای دیگر جهت گرانی نرخ نتوانستند موقع شیرچای را روی دسترخوان ساکن عادی کوهستان تنگ سازند اما به رولتون میسر شد که به زودی شهرت پیدا کند ولچه بیشتر در قطار نوعی دیگر خلوک شام در خانواده از خود درک می دهد. بیبمو سالی و ساکن شهر خلوک می گرد که در خانواده شان نه فقط رولتون را در آب گرم دم کرده می خورند بلکه اون را برای بامزه کردن شرب و استفاده می برند.
بعضی وقتا با رولتون قوت می کنم، سرپو می کنم، کارتوشکا، سبزی، پیاز با رولتون می اندوزیم و تیز می پزد. تیز کارتوشکا که پخ با رولتون می اندوزن تیز می پزد.
در امین اول مسئولین برخی از مکاتب بشر میگویند که استعمال رولتون قوق برای برخی از مکتب بچگان به عادت تبدیل شده است. اما خوانندگان در صحبت گفتند که ارزون و با مزه بدن رولتون باعث شده است که اونو بعضن به جای پروژنی و سمبوسا رولتون خرید نموده در وقت تنفس می خویند.
من رولتون رو در آب گرم میمانم و می خورم.
بیشتر دانشجویان نیز بر اثر خالی بودن کیسه از افزایش قیمت شیر خوش در بازار که الان یک کیلوگرم اون به 20 تومان رسیده است در سیموی رولتون ارزون نجات دهنده خویش را می بینند. اما مجرین برگشته به وطن باز گرفتن نام و دیدن رولتون قمو بستند و با شیرچوی دلبستگی دارند. نسل گل دولتچوی و کورمند کتابخانه بچگانه ولایتی از اردوشت
شیرچوی من با ما خور رولتون جو شیرچوی نمیگیره. ما بیشتر شیرچوی میخوریم. ما همین از قدیم مخ شدگی از دودان ما مخ شدگی همین شیرچوی ساری همین شیرچوی قطی خروک نمیفوره ساری قطی شیرچوی و بعدم ما بیشتر شیرچو میخوریم.
اینم در اون است که وقتای آخر دزداران رولتون از کوش صفت اون از اور نارضایت میکنند. مدیر شعبه طب اویلوی مرکز سلامتی شهر عزیز مو نظیر و بیان داشت.
مناسبت من نسبت رولتون مخصوصا کودکانی که در شکل خوشکمون رولتون رو استفاده میبرن بسیار منفی است، چون که بودن واقعایی که بعد استفاده بردن رولتون در شکل قوق در کودکان قایکنی دیده شد، در اون روی مشاهده کرده شد.
اما مدیر شعبه طب اویلوی شیرچوی انانوی رو نعوری خوب برای رفع گشنگی و تشنگی ارزوبی نموده میگرد که استعمال زیاد اون بویژه برای کودکان نورستان که رشد جسمانی اشان غذانوکی زیاد طلب میکند ضرر آور میباشد.
نصف روزی و شو من شیرچوی رو توصیه نمیتیم. ارگانیزم کودک این ارگانیزم است که خودی که همون بنای نو میسوزند و همون بنای همون پودیوارش مستحکم باشد، انا ارگانیزم کودک منامی خیل غذای مستحکم طلب میکند.
اما بیشتر مردم عقیده دارند که شیرچو امتحان دوران تنگستی و سیری و پوری روزگار را پس سر کرد و یکی از خورشوی انانوی و محبوب برای مردم با ویژه به وقت نعوری باقی خواهد ماند. میرزا جلال شاه جمول خورو.
گزارش بود از درباره شیرچای که همیشه مردم تاجیک و بیشتر در بدخشان صبح از اون استعمال میکنند. و قبل از اون که برنامه را در اینجا ببندیم و با این گزارش برنامه را تمام کنیم، برای شما در این صبح با صفا نوشی جان میگیم و از شیرچای هم تعامل کنید. و در همینجا شنونده عزیز، با این گزارش و با این نوشی جان گفتن ها بخش اولی مجله بامدادی را در روز دوشنبه 3 می با پایان میبریم. تا این لحظه من خورشید همدم در دوشنبه با اتفاق همکارم طاهری سفر در پراگ در خدمت شما بودیم
و بسیار سپاسگزاریم که امروز هم صبح خود را با برنامه های ما شروع کردید. برنامه های شامگاهی رادیو آزادی ساعتی 7 به وقت دوشنبه شروع می شود. روز خوش و خدا نگهبان.
جان از میان رفتی با دلم باز اکتون ایلا اکتون که نیومی اکتون اکتون عمر من رفت Oh.